جدا باشد، حتی سکوتت هم معنای مبارزه دارد. پس با خدا باش و همواره در راه رضای خدا قدم بردار. به امید دیدار پدرت.
عزیزان، شما نمایش پشت خاکریز زمان رو به کارگردانی مجید حمزه در 7 قسمت شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا روز و شبی دیگر و نمایشی دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدایا رو نگه دارتون.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
بوم و بر دوست دارم تو را، ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نامان بزرگ که حمد و ثنای بی پایان سزاوار اوست. سلام به ایران، ملک عشق و مهرورزی، و سلام به شما ایرانیان، مهرورزان عاشق. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از قصه تاریخ سرزمین مادری من سراغ گیریم، تا در راه رقم زدن آینده این خاک آگاهانه گام برداریم. در گفتار پیشین حدیث پرفراز و فرود تاریخ ایران را تا آنجا گفتیم که پس از درگذشت سلطان محمود غزنوی، پسرش محمد غزنوی بر تخت نشست. اما چندی نگذشته بود که پسر دیگر محمود، مسعود غزنوی، با داعیه فرمان روایی خودسرانه وارد قلمرو برادرش محمد شد. اکنون ادامه ما. زمان سال 421 هجری قمری.
سلطان محمد غزنوی که همیشه روزهای زندگیش با شعر و موسیقی و عشرت طلبی گذشته بود، روزهای سختی را می گذراند. روزهایی که غصه و خشم باعث شده بود او مرتب در قصر خود راه برود و همچون دیوانگان با در و دیوار سخن بگوید. او خیلی چیزها را باور نمی کرد. وقتی گذشته را به خاطر می آورد، از نظر خودش در حق همه درباریان خوبی کرده بود و به همه به اندازه کافی صله و پاداش و خلعت بخشیده بود و حالا نمی توانست باور کند بسیاری از اطرافیان متملقش به جمع هواخواهان برادرش مسعود پیوسته باشند. آن روزها قصر پر جنب و جوش او که تا پیش از ورود مسعود به هرات محل رفت و آمد بزرگان غزنه و شاعران و موسیقیدانان و امیران و لشکریان بود، اکنون بیشتر به قبرستانی ساکت و خالی و خلوت میمانست. آینده جلوی چشمان محمد نامعلوم و تیره و تار بود، آنقدر که او حتی نمیتوانست حدس بزند قرار است چه اتفاقی بیفتد. محمد چاره ای نداشت، با آنکه از جنگ و تعقیب و گریز بیزار بود، باید با سپاهی گران از غزنه به سمت هرات میشتافت تا تکلیف میان او و مسعود یکسره میشد. اکنون او جمله‌ای را که از پدرش محمود بارها و بارها شنیده بود با خود زمزمه می کرد.
یک تخت دو امیر نمی شناسد. این تخت یا جای من است و یا مسعود.
به نفع ما نیست که ما هم به مسعود بپیوندیم.
نامش را بر زبان میاور. اکنون گوش همه برای شنیدن این کلمه تیز است.
باشد. اما اکنون که از کنار اردوی فرمان روا میگذشتم، شنیدم سالاران لشکر غزنوی هم برایش پیغام فرستادن. آنها هم میخواهند به مسعود بپیوندن.
اگر نگفتم نامش را بر زبان میاور.
باشد. میگویی چه کنم؟
نمیدانم.
من نقشه‌ای دارم.
نقشه؟
آره نقشه. اگر بتوانیم همه مردان لشکر را با خود همراه کنیم، همین امشب وقتی سلطان محمد به خواب رفت بر سر او میریزیم و او را دستگیر میکنیم.
دستگیر کردن او در این بیابان میان این همه لشکر فایده ای ندارد.
چرا؟
نادان، ممکن است چند نفر هواخواه او شوند و بر سر ما بریزند و او را آزاد کنند. بعد تکلیف چیست؟
من این منطقه را خیلی خوب میشناسم. نام این محل تکین آباد است. چند فرسخ دیگر که راه برویم پشت این گوها به قلعه مخوفی میرسیم که نامش کوهتیز است. اگر نزدیک این قلعه نقشه من را عملی کنیم، سلطان محمد را به کوهتیز میبریم و او را در آنجا حبس میکنیم. هیچ کس هم نمیتواند او را از چنگ من بیرون بیاورد. مسعود قدرتمندتر از محمد است. اگر دیر بجنبیم به چنگ او میفتیم.
من مطمئنم که ماندن در رکاب محمد فرجام خوشی ندارد.
پس موافقی؟
آری، اگر همه با ما همراه شوند
موفق می شویم.
درباره سرانجام توطئه لشکریان سلطان محمد که در راه غزنه و هرات در منطقه‌ای به نام تکین آباد اتفاق افتاد باید بگوییم، به روایت منابع تاریخی مردان لشکر محمد که به قصد غلبه بر مسعود از غزنه به هرات می رفتند، در راه بران شدند تا به مسعود بپیوندند. برای همین با توطئه‌ای محمد را توقیف کردند، در چشمانش میل کشیدند و او را در قلعه کوه تیز تکین آباد زندانی کردند. پس از آن مسعود بدون هیچ مانعی در هرات به سلطنت نشست. در سال 422 میلادی وارد غزنه شد و بر تخت پدرش محمود تکیه زد. زمان سال 422 هجری قمری. مسعود غزنوی وارث حقیقی معایب پدرش محمود، خود رأی و مال دوست و مستبد، نشسته بر تخت سلطنت غزنویان.
خواجه احمد حسن میمندی را به اینجا بیاورید.
سرور من، خواجه میمندی در حبس است. او از زمان سلطنت پدرتان محمود در زندان است.
می دانم. او را از حبس بیرون بیاورید. می خواهم وزارت خود را بر عهده‌اش بگذارم.
سلطان مسعود، این کار عواقب زیادی دارد. بسیاری از بزرگان غزنوی با میمندی از زمان فرمانروایی پدرتان سلطان محمود خرده حساب‌های شخصی دارند. اگر میمندی وزیر شود اختلافات در دربار بالا میگیرد.
گفتم میمندی را به اینجا بیاورید.
درباره فرجام وزارت خواجه احمد حسن میمندی وزیر سابق سلطان محمود در دربار مسعود غزنوی باید بگوییم، به روایت مورخان میمندی با آنکه پیرمردی عاقل و با تدبیر محسوب میشد، از کین ورزی و انتقام جویی نسبت به مخالفان خیش و کسانی که در عهد سلطان محمود علیه وی سخنچینی کرده بودند خودداری نکرد. از جمله این کسان میتوان از خواجه حسن میکال نیشابوری معروف به حسنک وزیر نام برد که در روزگار وزارت میمندی به جرم همکاری با فاطمیان اعدام شد و برای دربار غزنه مایه بدنامی های فراوان گشت. در تاریخ بیهقی که ماجرای قتل حسنک وزیر به تفصیل شرح داده شده، سلطان مسعود همچون دیوانه مستبد خوی و میمندی وزیری عاقل و انتقام جو معرفی شده است. زمان سال 424 هجری قمری.
میمندی، بگو بدانم اینجا چه خبر است.
سرورم سلطان مسعود، شما تازه از سفر هند به غزنه آمده اید. خبرهای ایران خاطرتان را مکدر می کنید.
پاسخ مرا بده میمندی، اینجا چه خبر شده؟ این همه فتنه و آشوب در قلمرو من از کجا آمده؟
از خراسان.
خراسان؟
آره، ترکان قراخانی خواب را از چشمان همه گرفتند.
چه میگویند؟ چه میخواهند؟
مثل همه آشوبگران قدرت میخواهند.
ترکان قدرت میخواهند. تبرستانی ها چه میگویند؟ آنها چرا خراجشان را به دربار غزنوی نفرستادند؟
آشوب و ناامنی در خراسان آنها را هم یاغی کرده. سربرم،
لشکری بزرگ راه تبرستان را در پیش خواهم گرفت.
تبرستان؟ تبرستان برای چه سربرم؟
اول تبرستان را آرام میکنم، بعد به سراغ خراسان میروم.
اما سلطان مسعود، تبرستان اگر ناامن شده به خاطر ضعف دربار غزنه در برخورد با ترکان قراخانی است. خراسان را دریابی.
خراسان یا تبرستان چه فرقی می کند میمندی؟
وضعیت خراسان خطرناکتر است سربرم. شورش علنی در تبرستان تازه آغاز شده، اما آشوب در خراسان کهنه است و عمیق. اول باید خراسان را آرام کرد.
نه نه میمندی، من اول به تبرستان لشکر میکشم و از آنجا راه خراسان در پیش میگیرم.
سلطان مسعود، مگر آلتونتاش خوارزمشاه خوارزم را از زیر یوغ دربار غزنه بیرون نکشید؟ مردان آل بویه نیز همکنون مقتدرانه بر بخشای مختلفی از ایران حکم میرانند. اگر خراسان از فتنه ترکان رهایی نیابد، ممکن است مردان خوارزم و بویه نیز بر سر دربار غزنه بریزند. در این باره بیشتر فکر کنید و حرفهای مردان لایق دربار غزنوی را هم بشنوید.
دربار غزنوی اگر مرد لایق داشت، در غیاب من امنیت را برقرار می کرد تا این گونه خستگی سفر هند بر تنم نماند. برو وزیر، برو و اسباب لشکرکشی مرا به تبرستان مهیا کن.
درباره فرجام لشکرکشی سلطان مسعود غزنوی به طبرستان که در سال 426 هجری قمری اتفاق افتاد، باید بگوییم به روایت مورخان در این لشکرکشی بخشی از طبرستان به دست مردان آل زیار که در آن نواحی شورش می‌کردند افتاد. در گرگان و طبرستان نیز میان مدعیان قدرت و سلطان مسعود پیمان‌های صلح بسته شد که همگی ناپایدار بود. با توجه به نوشته‌های مورخان درباره لشکرکشی مستبدانه مسعود به طبرستان، به نظر می‌رسد این سفر بی‌فایده که تیان سلطان مسعود همواره به عیش و نوش مشغول بوده، حاصلی جز گسترش آشوب در خراسان برای دربار غزنه نداشته است. زمان سال 429 هجری قمری، قلمرو غزنویان آشفته و پرفتنه. در این بیان خراسان پر حادثه تر از همه جا.
طغرل برای نیشابوری ها پیغام فرستاده بود که اگر نگذارید وارد شهر شویم، نیشابور را با خاک یکسان میکنیم. بزرگان نیشابور هم به شور نشستند و تصمیم گرفتند شهر را تسلیم ترکان کنند. حالا هم که ترک ها خراسان را میان خود تقسیم کردند، طغرل و مردانش نیشابور را برداشتند و باقی مردان ترک امارت بخش های دیگر خراسان.
در سیب طغرل سلجوقی خواهم داد که از یاد نبرد وقتی صاحب ولایتی زنده است باید آن را میان خود و مردانش تقسیم کند.
زمان سال 431 هجری قمری، خراسان در انتظار آینده نامعلوم. مسعود غزنوی و طغرل سلجوقی روبروی یک دیگر برای رقم زدن آینده امارت خراسان در دندانقان، جایی نزدیک مرو.
ترسوها کجا می روید؟ چرا فرار میکنید؟
سلطان مسعود، شما هم فرار کنید. مردان ترک به هیچ کس رحم نمی کنند. ما از آنها شکست خوردیم.
یعنی ما با این همه یال و کوپال و فیلهای جنگی از مشتی صحرا گرد گرسنه شکست خوردیم؟
آری سلطان، ما شکست خوردیم. ما در این خاک نفرین شده ی دندانقان از طغرل 16,000 مرد ترک شکست خوردیم. فرار کنید، عقب نشینی کنید. مردان ترک در پی ما می آیند. فرار کنید.
درباره وقایع رخ داده در ایران پس از شکست مسعود غزنوی از طغرل سلجوقی در ناحیه دندانقان، باید بگوییم به روایت منابع تاریخی نتیجه نبرد دندانقان آن شد که خراسان به طغرل سلجوقی واگذار شود و او خود را در خراسان امیر خراسان بخواند. گفته شده پس از این نبرد سلطان مسعود غزنوی نیز بخشی از خزاین و غنایم جنگی را برداشت و غزنه را به قصد هند ترک کرد.
روز بود و خورشید بی وقفه بر صورت لشکریان سلطان مسعود که تازه از جنگ دندانقان بازگشته بودند و به دستور سلطان به هند می رفتند می تابید. اوضاع قلمرو مسعود آشفته بود و او برای خاطر جمعی خیش برادر نابینایش محمد را که تاکنون در حبس به سر می برد با موکب خیش همراه کرده بود و محمد که چشمانش را سالها پیش به تاوان نرم خویی و دست و دلبازی از دست داده بود اکنون بر اسبی سوار بود که در خرجین آن بخشی از خزائن دندانقان زیر نور آفتاب می درخشید. در راه از میان موهای پریشان و بلند محمد یهگاه دانه های عرق بر روی دانه های الماس و جواهر می افتاد و برق غنایم سلطان مسعود را برای لحظه‌ای بیشتر می کرد. مردان لشکر مسعود در مدت حکومت 10 ساله محمود صدمه های زیادی خورده بودند. گرسنگی، تشنگی، دست تنگی و بیش از همه طاقت فرسایی راه و ناامنی جان آنها را کلافه کرده بود. از غنایم جنگ دندانقان هم بهره‌ای نبرده بودند، زیرا به اجبار بخشی از غنایم بسیار این نبرد را در مرو جلوی ترکان سلجوقی گذاشتند و فرار کردند و اندک غنایم مانده هم سهم سلطان مسعود بود. اکنون آنان حق داشتند زیر لب پنهانی با خود زمزمه کنند:
غنایمی که اکنون در دست مسعود است حق ماست.
محمد که همراه من است، او را به پادشاهی برگزینیم و مسعود را از بین ببریم.
سزای تو که 10 سال از جانمان را به لبمان رسانده ای. همه کسانی که گمان می کردن تو از محمد برای پادشاهی شایسته تری اکنون سخت پشیمان.
درباره ماجراهای رخ داده پس از مرگ سلطان مسعود غزنوی که به سال 432 هجری قمری روی داد، باید بگوییم با آنکه لشکریان مسعود به طمع غنایم جنگی فرمان روای خیش را به قتل رساندند و برادرش محمد را به پادشاهی برگزیدند، اما در غزنین پسر مسعود مودود بر تخت نشست. صاحب نظران آغاز پادشاهی مودود غزنوی را پایان دوری اول سلطنت غزنویان در ایران می دانند. به گفته آنان امپراتوری غزنوی پس از این به مدت 130 سال دیگر در نواحی شرقی افغانستان، بلوچستان و پنجاب به حیات خود ادامه داد و در اواسط سده 5 هجری میان سلجوقیان و غزنویان صلح برقرار شد و مرز میان دو امپراتوری مشخص گشت. اینک چه خواهد شد؟ آیا طغرل سلجوقی که توانست خراسان را از چنگ غزنویان بیرون بکشد موفق به تشکیل حکومتی مقتدر در ایران خواهد شد؟ آیا خراسانیان با پادشاه سلجوقی کنار خواهند آمد؟ مردان خارزمی در ولایت استقلال یافته خارزم و مردان آل بویه در بخش‌های مختلف ایران با حکومت طغرل سلجوقی چه خواهند کرد؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Hamaratan man matan yo Namana yori de saro Namana yori de saro Khoda hafaz korazaro Khoda hafaz korazaro خدا حافظ کن زرا خدا حافظ کن زرا ما هم سفر با غم دردم ما هم سفر با غم دردم دلم در برد نیسای مردم دلم ده بر نیسای مردم وری نیرد تا کس کارم دقیق ما پس ما میزارم وری نیرد تا کس کارم دقیق ما پس ما میزارم سرت رینه زجل چشام وری خار بردنم و تاشام سرت رینه زجل چشام وری خار بردنم و تاشام سرت رینه زجل چشام وری خار بردنم و تاشام دمینه تشت میهنی قرآن دمینه تشت میهنی قرآن مزل ویلیه یا چوخه زرو مزل ویلیه یا چوخه زرو خزو کردن باغ پیغمبر یکی به یکی بیان پرپر خزو کردن باغ پیغمبر یکی به یکی بیان پرپر من آخر و بیا جامو من آخر و بیا جامو سر پرخی نجل بچو سر پرخی نجل بچو سه سال چشش زن از وسط سه سال چشش زن از وسط نیاور تا قد بیا پر پر نیاور تا